کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
سخن چون برابر شود با خرد، روان سراینده رامش برد. به نام دادار پاک سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که در روزی دیگر و با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و با موضوعی جذاب با شما گفتگو میکنیم. من محسن زین‌العابدینی، کارشناس برنامه و همراه میهمان حضوری که در وقت خودش معرفی خواهم کرد، در خدمتون هستیم با برنامه 74 کتاب فرهنگ. این برنامه همونطور که استحضار داریم به موضوعات مطالعه، خواندن و بحث کلی کتاب می‌پردازه و بخشی از ملزومات کتاب مثل نوشتن، مثل درست نوشتن، مثل درست گفتن، همه اینها موضوعاتی هست که در ارتباط با کتاب مطرح میشه و ما باید در مورد اونها بدونیم تا بتونیم هم کتاب رو خوب بنویسیم هم خوب استفاده بکنیم ازش. امروز ما می‌خوایم در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن صحبت کنیم و استاد ارجمندی در استودیو حضور دارند که ما از دانش و تجربه ایشون استفاده فراوان خواهیم برد و شما هم با اسم ایشون حتما آشنا هستین، جناب آقای دکتر ضیاءالدین حاجری، استاد ارجمندی که نویسنده و پژوهشگر زبان پارسی هستند و ما می‌خوایم در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن امروز با ایشون گفتگو کنیم. استاد حاجری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ، در خدمتون هستیم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به همه شما بزرگواران، امیدوارم که امروز بتوانیم درباره زبان مادری خودمون زبان پارسی نکته های بسیار درخور و شایسته رو بازگو بکنیم که همگی از اون بتونن بهره مند بشن.
خب استاد، برای آغاز بحث من با این گفتار و جستار شروع میکنم که ما در مورد زبان فارسی خب خیلی صحبت ها داریم، خیلی کار شده، خیلی از فرهنگستان ها، خیلی از دانشگاه ها، کرسی های ادبیات فارسی و غیره در مورد اون کار کردن و کار میکنن، اما به نظر میرسه همچنان معضلی داریم در این زمینه. شما موافق هستین که در زمینه پارسی گفتن و پارسی نوشتن ما معضل داریم؟
نخستین که موزل من به کار نمیبرم، ما دشواری و گیر و گرفتاری بسیار داریم در باره زبان پارسی و اگر برگردیم به یاده و پنداره خودمون و خوب ریشه ها رو بررسی بکنیم میبینیم که این دشواری از زبان نیست، این دشواری از خود ماست. چرا؟ چون ما ریشه های زبان مادریمون رو نمیشناسیم و میپنداریم که دشواری یا معضلات به گفته شما هست. معضلاتی ما نداریم برای زبان پارسی. ما برای زبان پارسی دشواری پیش آوردیم و میپنداریم که اون زبان دشواری داره. نه، همچین چیزی نیستش.
حالا پس جا داره که این رو بیشتر باز بفرمایید، این همین دشواری که فرمودین که از جانب ما ایجاد شده از کجا ایجاد شده؟
ایجاد نشده، پیش اومده. بله. ببینید، ما کوشیدیم به این که زبانهایی که اومدن اندام ما رو آرام آرام خم کردن، اونها رو واژه هاشو به وام بگیریم و این وامگیری رو تا جایی بردیم که هر چی میکوشیم بخوایم از زیر این زباله ها بیایم بیرون نمیتونیم. مانند این میمونه که ما هر روز یه جایی رو پاک و پاکیزه بکنیم، شب که میشه دیگران بیان با خودرو بیان در اونجا زباله بریزن و باز دوباره فردا پگاهان ما باید بگردیم تا بتونیم اون چرا که روز پیش هموار کرده بودیم اینا رو از میان ببریم و دوباره چیزا رو پیدا بکنیم. یک جستاری من از سر استاد حسابی در سال 1349 که ایشون نوشته بودن دیدم، که اینو من در سال 76 دیدم و ایشون نوشته بودن توانایی زبان پارسی و میخواستن که بیان سخنرانی بکنن، چون در اون زمان بیمار بودند کسی دیگری به نام استاد و دکتر دیبشلی که من یه روزی نمیدونستم که این میگفتم دیبشلی، همین چندی پیش بزرگواری به من گفتش که این دیبشله. ببین شل زمانی که میان چوبو میبرن با اره در میان اون یه ما میگیم گوه، این گوه یا گاوه که در میان این میگذاشتن، اون چوبی که در یکی از شهرستانهای شمالی ما میان اون چوب میذارن که اره بتونه به آسونی از اون بگذره، بهم گفتن شل. این دیبشل، استاد دیبشلی اومده بوده به جای ایشون بیاد سخنرانی بکنه و شل ما از میان کمرمون تا پامونه میگیم، تا قوزک پا، قوزک هم با قین می نویسیم نه با قاف، قوزک، این برای ما روشن میکنه شله. اون چی میاد پایین پای رو ما میپوشونه شلوار بهش میگیم. پس ببینید هر واژه‌ای که ما میخوایم بیان بررسی بکنیم اگر ریشه ها رو خوب بدونیم بیهوده و بی پای و مایه سخن نمیگیم. پس اون چیزی که استاد در سال 1349 به نام توانایی زبان پارسی نوشته بوده و در اون 20 رویه میگیم، رویه، رو، رخ، رخداد، تاریخ از همه میاد، رویه که میشه صفحه. بله. پس ببینیم به چه زیبایی به جایی که ما بگیم صفحات با الف ت تازی گروهی یا جمع ببندیم، با رویه و رویه های خودمون از این بهره برداری میکنیم. چون بسیار کسان پی نبردن که سر استاد، ما پروفسور میگیم سر استاد، دکتر میگیم استاد، هر کدوم به جای خودش واژه ما براش داریم. از پروفسور فرانسه، پروفسور که ما میگیم کسیش که در دانشگاه درس میده، درس هم یک واژه تازی نیست، درس از درسه پارسی است که اندراس و مندرس همه از زبان رفته به زبان تازی و از این بهره برداری کرده. من برای شما روشن میکنم که با همین یک سانیز یا فرمول سر استاد ساوی که ایشون فرمودن در اون سخنرانیشون، همه زبان‌های هندواروپایی یک ساختار دارن، همه 1500 ریشه دارن، 600 پسوند، 250 پیشوند، که اگر ما اینا رو در هم بزنیم، ببینید در هم بزنیم، ضرب نمی‌کنه، در هم زدن میگیم، اینا رو در هم بزنیم چیزی نزدیک به 225,000 دست کم ساخته میشه. یک 900,000 واژه هم از تکریشه ها میاد، پس 226,000 کمینه هر زبان هندواروپایی از بزرگترین خاک تا کوچکترین خاک، چون ساختارش یکیست، میتونه دست کم 226,000 یا 226,000,000 واژه داشته باشه. زبان های سامی که زبان تازی یکی از اونهاست، دست کم یا کمین واژگانش 1,750,000، بیشین واژگانش 2,000,000. پس اگر ما بیاییم 226,000,000 و 26,000,000 رو به کنار بذاریم، 200,000,000 رو پیشبینی بکنیم، دست کم ما الان 100 برابر زبان تازی یا هر زبان سامی واژه داریم. آیا ما میتونیم با این ساختار و با این سانیز و با این شناخت و این پای و مایه و شالود و بنلاد بیان بگیم که زبان پارسی ناتوانه؟ پس چیزی رو که سروستاد حسابی در 1349 خورشیدی نوشته بود به نام توانای زبان پارسی بسیار زیبا گفته بوده. اینجاست که ما باید بیان پیچازه یا جدول مندلیف خودمون رو درست بکنیم. برای هر ریشی که ما داریم، 1500 ریشه داریم، پس 1500 چارخونه برداشته باشیم. به همون اندازه ما کنشگونه یا مستر داریم. هر شاخه دیگری سوای همین زبان خودمون که داریم سخن میگیم، برای دانش ماتکه یا شیمی، دانش چهریک یا فیزیک، ما میتونیم واژه داشته باشیم. پس از 1250 تا 1500 بیشینه واژگانی که در هر رشته ما میتونیم داشته باشیم از 2000 در نمیگذره. اینجاست که هر کسی در رشته خودش باید بیاد کار بکنه، که من این کار رو در فرهنگ 20,000 کردم. سوای واژگان تازی از 60 زبان بیگانه، اون چه واژه به زبان ما اومده بوده، این 20,000 واژه رو من کشیدم بیرون. برای هر کدوم اگر ما میگیم 100 برابر واژه داریم، دست کم باید 2 یا 3 یا تا 5 تا رو که بتونیم پیدا بکنیم. که اینها رو آوردیم در برابر هر واژه بیگانه بجز تازی اومدیم ریشیابی کردیم و گفتیم از چه زبانی است و در برابر اون 2, 3, 4, یا 5 گهگاه شده تا 10 واژه برابرش گذاشتیم روشن کردیم. برای نمونه ما میگیم توم و تومی. این توم و تومی میشه شکافتن. آناتومی، رکتومی، هر کدوم اینا که بخوایم بگیم شکافتن اتم. ا پیشبند نایی کردن، توم هم شکافتن. اتم میشه ناشکافا. پس امروزه چون اتم رو شکافتند ما باید براش واژه دیگه پیدا کنیم. من برای این پاریزه رو پیش کشیدم. پار بحر کوچکیست از هر چیز. با پسند ایز و ایزه دیگه از این ما کوچکتر نخواهیم داشت. پاریزه برابر با همون اتم هستش. برای نمونه من اومدم دیدم که فرهنگستان واژه آورده بیرون برای پیتزا به نام کشلغمه. خب این کشلغمه رو ما چگونه میاریم؟ ما خاگینه داریم. خاگ این تخم مرغ. خاگینه داریم که با تخم مرغ درست میکنیم و میخوریم. من اگر فلفل سرد بخورم برای من بسیار نامفیده. من آزار میده. اومدم رفتم بررسی کردم 10-15 تا از این پیتزا فروشی ها رو دیدم. باشون سخن گفتم، گفتگو کردم. من نیومدم بخرم. اومدم ببینم چیکار کنم. پای و ماین پیدا کردم. دیدم خمیر به زبان تازی، ما در فارسی خمیر میگیم خاز. من براش خازینه ساختم. پس ببینید خاگینه، خازینه. چرا ما نمیتونیم بیایم واژه بسازیم؟ باید بگردیم همون واژه که بیگانه تازی یا ترکی یا زبانهای بیگانه گفتن اونا رو به کار ببریم. با اینکه زبان پارسی ما بسیار تواناست و این 1500 ریشه رو داره و ما میتونیم از هر کدوم از اینها اگر ما 1500 مصدر یا کنشگونه داشته باشیم دست کم 120 تا 150 تا واژه از هر مصدر میسازیم. همون 1500 تا رو ضرب در 120 بکنیم ببینیم چه اندازه ما واژه میتونیم داشته باشیم. شما الان گفتین سرایندگان. این من دیدم که واژه سراینده به کار بردید. ما سراییدن داریم. زمانی که سراییدن هم داریم این میره میخوام ما زیشه بسازیم یا امرشه سراست. سرایندگان میگیم که ما سرایندگان نداریم. اینجاست که ما باید بدونیم ریشه به ما چی رو داره میگه. از ریشه ا ا رو پیدا بکنیم. به گفته فتح و زم و کسی داره ما فتح رو میگیم زبر، آوای زیر رو زیر و او رو میگیم چی؟ پیش، آوای پیش. با این کار افزون به این که ما ا او رو داریم ریشه ما به ما میگه که ما چگونه باید یک واژه رو بخونیم. پس نوشتن پارسی بس ما 7 هنره بودیم تا به امروز. شوربختانه به جای رسیدیم که در سرزمین ایران ما 2 هنر دیگه پیدا کردیم. 1 هنر پارسی نویسی و پارسی گویی. سخن گفتن در پشت این بلنگو به زبان پارسی بسیار دشواره. بله. لیک اگر ما رفتیم 1500 اشاره پیدا کردیم، نه تنها هیچ جا مغز و یاد و پندار ما در جا نمیزنه، به سادگی همه واژه رو پیدا میکنه. اون منمن که میکنیم چون ریشه رو نمیدونیم. اگر ما اومدیم این ریشه رو پیدا کردیم به سادگی میتونیم بگیم، بنویسیم. و هنر نهم ما خوندنشه. ما و نداریم. برای نمونه میگیم واژه باید شسرفته و پالاییده و دم به دم چون جان شیرین پاسداری شود همچون آب و سرشک. و کجا باید بخونیم؟ اینو ما در دستور زبان مادریمون میتونیم ازش بهره برداری بکنیم و به خوبی به کارش ببریم. پس تا اینجا اون چرا ما میخوایم بعد بتونیم 1500 شعر پیدا کنیم، 600 پسوند، 250 پیشوند.
شنوندگان فرهیخته کتاب فرهنگ، اگر دوست داشته باشند که با برنامه ارتباط برقرار کنند، پیامگیر 30558 در خدمت شما هست. ما یکی از بخش‌های مهم برنامه و جالب برنامه‌مون رو در این قسمت پخش خواهیم کرد تحت عنوان معرفی کتاب که سرکار خانم بنفشه محمودی اون رو انجام میدن که ما با هم میشنم.
من رد قدم‌های تو را میان این خاک ها دیدم. حاشا نکن، حتی جای پوتین‌هایت رو که زمین را گود کرده بود دیدم، دست و پا زده بودی. این همه حرف زدم و تو باور نکردی که من همان کفتر چاهی تازه از تخت در آمده نیستم که با دست خودت دانه می دادیم و بعد می رفتی مدرسه. این همه قصه گفتم و تو هنوز فکر می کنی من همان کفترم؟ آخر پسر خوب، کدام کبوتری این همه قصه می داند و این همه صبور است و این همه سال زندگی کرده؟ تو شاید باور نکنی، اما من همینقدر قصه می دانم و این همه سال زندگی کردم و این همه صبور بودم و برای همین رد قدم‌های تو را میان این خاک‌ها پیدا کردم. رد پاهایت که روی زمین می‌کشیدی و نا نداشت. خشکی لب‌هایت که تشنه بود و آب نبود. حتی رد نگاهت را. به رفیق‌هایت نگاه می‌کردی و به زخم‌هایشان، به خشکی لب‌هایشان، خودت را می‌کشیدی به هر طرف و ذکری می‌گفتی که صدایش را شنیدی. برگشتی. داشتی نگاه می‌کردی تو آسمان که ترکش خورد تو گلویت. تا شدی، به پشت افتادی. دست و پا زدی و جای پایت زمین را گود کرد. دست و پا زدی، خون از گلویت گل می زد بیرون. رفیقایت خودشان را کشاندن طرفت. دست و پا می زدی. گریه می کردند. پرپر می زدی جلوی چشمایشان. و بعد. من هم باید بروم. حالا که اینها را دیدم نمی توانم بمانم دیگر. تو نگفتی. اما من رد پاهای تو را میان این خاک ها دیدم. طاقتم تاخ شده. نمی توانم اینجا روی این گنبد آبی بنشینم و پرپر زدنت رو تماشا کنم. فردا می روم. اون چه شنیدید جملاتی از داستان کوتاه قدمگاه از مجموعه داستان هزار گره نوشته مریم فردوسی بود که حضور پررنگ سوژه های مرتبط با دفاع مقدس یکی از مهمترین ویژگی های اونه. تأثیرات جنگ بر جسم و روح و روان انسان‌ها اونقدر قوی و غیر قابل انکاره که میتونه تا سال‌ها برای ادبیات داستانی یک کشور سوژه خلق کنه و ذهن نویسندگان و خوانندگان رو با خودش درگیر کنه. این موضوع در مجموعه داستان هزار گره هم نقش ویژه‌ای داره. 8 داستان اول این مجموعه با موضوع دفاع مقدس نوشته شدن و 3 داستان پایانی موضوعاتی اجتماعی دارن. نویسنده در داستان قروق به زندگی یک جانباز اعصاب و روان می‌پردازه، موضوعی که در ادبیات و حتی در سینمای دفاع مقدس کمتر مورد توجه قرار گرفته. داستان کلمه بازی از زبان فرزند یک جانباز روایت میشه و داستان چشم‌های پر از خاک نازنین روایت رزمنده‌ای که سال‌ها بعد از جنگ با زنی که شبیه معشوق در جنگ کشته شده اون ازدواج کرده و در آستانه ترک همسرش داستان عشق خاک شده خودش رو برای اون روایت می‌کنه. اما داستان ستاره من داستان رزمنده مفقود الاثری رو روایت می‌کنه که 8 سال بعد از زخم خوردن و جدا افتادن از همرزمانش در مشهد پیدا شده و داستان قدمگاه از زبان یک کبوتر دست آموز روایت میشه که در ماجرای تاثیرگذار مکان به شهادت رسیدن پسری رو پیدا میکنه. داستان هزار گره که نام مجموعه هم از اون گرفته شده از زبان یک دختر خوزستانی روایت میشه که در حمله سربازان عراقی مورد تجاوز قرار گرفته و در یک بیمارستان روانی زندگی میکنه. داستان خونبها که از زبان یکی از رزمندگان ایرانی روایت میشه بر پایه یک حدیث قدسی نوشته شده و در نهایت داستان باورکن افسانه نیست که بهترین داستان این مجموعه است، داستانی علمی تخیلی درباره جزیره مجنونه که رزمندگان بسیاری در اون به شهادت رسیدن. 3 داستان پایانی مجموعه یعنی چند تا گوسفند به اضافه 1، ستاره خاموش و بشمار 1 بشمار 2 هم که داستانهای اجتماعی هستند، هر 3 به مشکلات زنان و دختران می‌پردازند. سال‌هاست دنبال افسانه می‌گردم، از منطقه‌ای به منطقه دیگر، از موقعیتی به موقعیتی دورتر. سالهاست کارم این است. آدم‌ها تشنگی شنیدنند. دلشان می‌خواهد برایشان بگویم افسانه کجاست. افسانه را دوست دارند. وقتی می‌شنوند پیدایش کردم خیلی خوشحال می‌شوند، چون می‌توانند نفس راحتی بکشند و با خیال آسوده به کارهایشان برسند. می‌دانم با خودشان می‌گویند اگر چنین چیزی واقع شده بود شاید می‌توانست حقیقت هم، اما حالا که به واقعیت نپیوسته. باید آنقدر افسانه‌ها را جستجو و شناسایی کرد تا به واقعیت و بعد به حقیقت نزدیک شد. این قاعده جهان امروز ماست و کار من در این جهان خوشبختانه شناسایی افسانه ها و آرامش خیال بخشیدن به هم است. حالا هم به درخواست مرکزیت بغداد آمدم تا افسانه یا حقیقی بودن گلهای ناشناخته و غیر معمول را در جزایر مجنون تعیین کنم. تصاویر و نمونه‌ها نشان می‌دهد که این گل‌ها تا به امروز در هیچ جای جهان دیده نشدند. نقلی دهان به دهان چرخیده که این گل‌ها نشانی هستند از قدیسین که سال‌ها قبل در این منطقه کشته شدند و رویش این گل‌ها در 37440 دقیقه قبل از پایان زمستان علامت رجعت قدیسین است. دفاع مقدس در بسیاری از داستان‌های کوتاه و بلند و رمان‌های فارسی به عنوان موضوع اصلی و فرعی مورد توجه قرار گرفته. اما چیزی که داستان‌های مریم فردوسی رو از اونها متمایز می‌کنه، تنوع مسائلیه که مورد توجه قرار میده. در داستان‌های او بیشتر مسائل و مشکلاتی که به تبع جنگ برای انسان‌ها به وجود میاد مطرح میشه. او حتی پاش رو از این هم فراتر می‌ذاره و به خلق یک داستان علمی تخیلی در حوزه دفاع مقدس دست می‌زنه که در نوع خودش کم نظیر یا حتی بی‌نظیره. فضاهای تاثیرگذاری که این نویسنده خصوصاً در داستان قدمگاه و باورکن افسانه نیز خلق کرده، نشان دهنده شناخت کافی اون از جنگ تحمیلی و پیامدهاشه. نویسنده این مجموعه شاید بتونه با این درصد از شناخت جنگ تحمیلی از زاویه دیدهای متفاوت شانس خودش رو در داستان بلند یا رمان این حوزه هم آزمایش کنه. حوزه‌ای که مدت‌هاست در انتظار ظهور یک شاهکار ادبیه. هزارگره رو انتشارات کتاب نیستان در سال 91 در 100 صفحه با شمارگان 1200 نسخه و بهای 4800 تومان منتشر کرده.
با سپاس از سرکار خانم محمودی برای معرفی کتابی که انجام دادند، ما در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن صحبت می‌کنیم با استاد ارجمند جناب آقای دکتر ضیاءالدین حاجری. ایشان نویسنده، پژوهشگر و صاحب نظر زبان پارسی هستند که در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن بسیار کار کردند و در این برنامه هم داریم از تجربیاتشون استفاده می‌کنیم. استاد، شما واژه‌های جالبی به کار می‌برین، واژه‌های پارسی اصیل به کار می‌برین که خیلیش ممکنه الان برای مردم حال حاضر خیلی معنایی نداشته باشه، یعنی نفهمن و واقعا شاید لازم باشه که مراجعه کنن به یک فرهنگی، به یک واژه‌نامه‌ای که دوباره این واژه‌ها رو بفهمن. چرا این اتفاق افتاده؟ مگه اینها فارسی نیستن؟ مگه اینا تو کشور ما رایج نیستن؟
چیزی که شما می‌پرسید من تو خوب می‌دونم، خوب درک میکنم.
قصد جسارت نداریم، منظورم اینه که
مردم
مثلا
بسیار خوب میدونن. ببینید، این ما و بزرگان بودن که نیومدن کاری انجام بدن که در دسترس همگان بذارند. مردم گنجشوزی هستن، اون چه به دستشون برسه میگیرن و هیچ رها نمیکنن و ازش خوب بهره برداری میکنن. پس من و همانندان من بودن که به زمان خودش، به گاه خودش این واژه ها رو رو نکردن، ساختار یا فرهنگ ساختاری واژگان پارسی رو در دسترس دیگران نگذاشتن و اونها هم از کجا باید پیدا بکنن؟ اگر ما کسانی داشتیم که اومدن کار کردن در شاخه های گوناگون، کوشیدن دیگران اینها رو به جون هم دیگه بندازن، به جای اینکه بیان واژه ها رو رو بکنن با هم درگیرشون کردن. این درگیری، این ستیز، این دشمنی بی پایه، بی بنه، بی مایه، مایه این شده که چی پیش بیاد. من و دیگران آسیب ببینیم. آسیب واژه شما ببینید چه زیباست. آسیب به من میگن سیب یعنی چی؟ من میگم آسیب یعنی چی؟ آسیب گزنده، پس سیب تندرستی است. ببینید، با یک پیشبند به این سادگی ما میتونیم چم و اندریافت واژه سیب به دست بیاریم. پس این چی بوده؟ ساختار ما را از دست ما در آوردن، ما رفتیم به زبانهای دیگه پرداختیم، رفتیم راه اونه بریم، خودمونم گم کردیم. اون چیزی که ما میخوایم، ما باید برگردیم. دستور زبان ما هیچگاه با هیچ یک از این زبانهای بیگانه مانند تازی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی، همه اون زبانهای هند اروپایی که ما باهاش هستیم و آریایی، با اونا همخوانی نداره. زبان ما برای خودش ساختاری داره. ریشه های هنباز یا هنباز با دیگران اگر ما داریم 4000 واژه های مشترک به گفته تازی و همباز به گفته ما در همه این زبان ها هست که اگر ما اینا رو یاد بگیریم 4000 واژه رو به هر زبانی که سخن بگیم دیگران میتونن پی ببرن ما چی گفتیم.
یعنی این واژه هایی که هست که تو همه این زبان ها
مشترک، تو همه زبان ها همبازه.
بله.
اینی که اگر ما اینا رو پیدا بکنیم خود بن شما از دست دادیم، چگونه میخوایم بیایم بگردیم اون 4000 تا رو پیدا بکنیم؟
این پیدا شده، یعنی جایی هست مکتوب بله. شده باشه و وجود بله. داشته باشه.
هستش. ببینید ما پس چرا ما میام این کارو میکنیم؟ ریشه رو ما باید بدونیم. الان گفتیم که به شما ما باید این 1500 ریشه رو پیدا بکنیم. اگر ما پی بردیم که توم و تومی شکافتن بود، رفتیم در یک زبانی رو دیدیم، در زبان فرانسوی یا آلمانی یا هر جا هست، ما در پارسی توم داریم. توم همین نطفه است. اتم که اونجا میگه توم و تومی از ما گرفته شده رفته به اون سرزمین. پس ببینید که ما پای و مایون بسیار بسیار قرصه. این شیفتگی که در واژه های ما هست ما اینا رو گم کردیم، از دست دادیم.
خیلی هم قشنگ و خوش آهنگن. مثلا شما به کار بردید
شما امروز میان میگن شما میگین شما چی الان میگید؟ میگین قشنگ. قشنگ رو چگونه مینویسید؟ با قاف مینویسید دیگه. نه با قینه. این واژه قشنگ با قینه. ما ریشه رو باید پیدا بکنیم از کجا اومده. واژه رو به کار میبریم نمیدونیم چگونه بنویسیمش. اینجاست که باید 1500 ریشه 600 پرستن و 250 پیش کنم مانند مون تو چنگ ما باشه، اون آمادگی برای ما به دست بیاد، هر واژه‌ای که به کار میبریم کما اندریافتش رو بدونیم، بی پای و بی مایه به کارش نبریم.
این 1500 ریشه چطور؟ اینا رو از کجا میشه پیدا کرد اگه کسی علاقه مند باشه بخواد اینا رو پیدا کنه؟
ببینید من در سال 1376 دو فرهنگ آوردم بیرون. یکی فرهنگ وندهای زبان پارسی که اون 650 تا 600 تا و 250 تا وندها را آورده بودم،
یعنی
که
700
و میان وندها.
بله میان
پیشوند، پسوند و میان وند. ما 31 جور میان وند الف داریم.
جالبه.
پیشا پیش بزک ما بدود پیشا پیش تا دهش شیر به بزغاله خیش. اگر الف میان ونده بدونیم هیچگاه برای واژه فناوری رو به کار نمیبریم. فناوری واژه نادرستی است که فرهنگستان ساخته. از کجا آورده اینو؟ پس ببینید اگر ما بدونیم که 31 جور میانوند الف داریم پیشا پیش، نمیان بگیم فناوری. این فن آوردنه. فناوری از ریشه پند فارسی است. پند پ نون دال. پش به ف برگشته، نون فشاره یا تشدید گرفته، دالش هم افتاده. فن آوردن خاقانی به کار برده، یعنی دروغ گفتن و کلک زدن. پس ما واژه فناوری که به کار میاریم یعنی دروغ بخوایم بگیم. اینجاست که باید ببینیم چی بگیم. ما واژه داشتیم در 3000 سال پیش به نام تشنیک. این تشنیک در زبانهای دیگه رفته، امروزه برگشته اومده در زبان پارسی ما، شوربختانه شده چی؟ فن آوری. فن آوردن دو بهره، فن و آوردن. این علف میان بند نیست. فن آوری بخونمش. یه کسی میگه آقای دکتر من اینو فن آوری بگم یا فن آوری سرهم بنویسم؟ گفتم من از داغ حسین در استرابم تا از عباس میگوی جوابم. ما هر دوش نادرسته. نه این درسته نه اون درسته. فن آوری هر دوش نادرسته. علف میان بند نیستش که. فن آوردن من دروغ گفتن و کلک زدن. پس چی کار ما باید بکنیم؟ ما باید اون ریشه رو به دست بیاریم که ببینیم چگونه واژه رو بسازیم. ریشه هامون رو ما نمیشناسیم.
اگر کسی علاقه مند باشه بخواد در مورد وندها بدونه به این فرهنگ
گفتم که در فرهنگ وندهای زبان پارسی اونجا من 750 تاشو آورده بودم بیرون. پس که باید 850 تا باشه، 600 تا و 250 تا میشه 850 تا. 750 تاشو آورده بودیم. امروزه اومدیم کار دیگری کردیم. ما بایستی که برای زبان مادریمون یک فرهنگی داشته باشیم. همه فرهنگ‌ها ارودست همدیگه رونویسی شده. آرام آرام ما باید میاره بیاریم به یه جایی برسیم. فرهنگ ساختاری واژگان پارسی رو باید داشته باشیم. این 1500 ریشه 600 پسوند و 250 تشن، اینا رو ما باید همه را بررسیش بکنیم که الان بررسی شده.
بله.
در سه زونکن در روبروی شما هست.
بله.
اینها دونه دونه ریشه یابی شده. ما باید بدونیم که برای نمونه شما میگید ما یه ریشه داریم سه. سه میشه سوختن. این سه چه چیزهایی رو به ما میتونه؟ بسیار بسیار ما از این میتونیم واژه بگیریم. بگی سهراب، سهرورد، سرخ، همینه که میخواین شما بگید ریشه تو ریشه سه. اگر ما ریشه سه رو بدونیم و جدامد یا مشتقهاشو به دست بیاریم، به سادگی میتونیم که پی ببریم سهراب، سرخاب. این جا به جایی چگونه سهرورد کسی نمیدونه، تنها به کار میریم. نام فیلسوفه. این فیلسوف چگونه ساخته شده خودش؟ سهراب، سهرورد، سهر، سهر. اینجا ما داریم یه جا به جایی شده سهرورد میشه کنه سهر. پس کسی که فیلسوف ماست فرزانه هست. فر بسیار زان دانستن. ما دو تا ریشه زن داریم. یکی زن به معنی داناییست، میگه فرزان میشه فرزانه. پس فرزان و فرزانگی از ریشه این فرزان اومده. زن یکی زایشه، یکی دیگه دانستنه. اینجاست که اون 1500 ریشه اگر به دست ما بیاد که اومده پیدا کردیم، به سادگی میتونیم پی ببریم که ریشه از کجا اومده و با پیشمند و پسمند و میامندها ازش به بزکه ما بدود پیش آ پیش تا دهش شیر به بزقاله خیر. این پیش آ پیش الف الف میانبنده به وارونه اون چی که الان ما در واژه فناوری داریم میگیم که الف الف میانبنده، همچین چیزی نیست. فن آوردنه.
بله.
فن آورد. پند فارسی شده چی؟ فن.
بسیار عالی. پس میتونیم به شنوندگان ارجمندمون ما مژده بدیم که در آینده نه چندان دور شاهد این کتاب باشیم. بله، که 1500 ریشه رو داشته باشیم و پیشوندها و پسوندها و میانوندها که بتونیم با اینها حالا واژه ها رو هم ریشه یابی کنیم و درست به کار ببریم، همین که بتونیم واژه سازی کنیم حتی. بسیار عالی است و من خودم شخصا دارم لذت میبرم و به خصوص از واژه‌هایی که شما به کار میبرین. در مورد اینم صحبت کردیم که این واژه‌ها ممکنه غریب باشن برای مردم. این غریب بودن رو چجوری میشه پیدا کرد؟ یعنی واژه‌های زبان پارسی سره رو اگر ما بخوایم پیدا بکنیم و استفاده بکنیم، در این زمینه آیا واژگانی هست؟ واژه‌نامه‌ای وجود داره؟
ببینید ما چرا میام دیگران رو میترسونیم؟ چرا برای این خوب کردیم که خودمون و دیگران رو بترسونیم؟ واژه سره چرا به کار میبریم؟ سره مایه فرار دادن میشه. سره نیستش که. واژه واژه ویژه خود ماست. این که میگیم یه چیزی فروزه یا صفت بهش میدیم، دیگران بیم و باک و ترس و دلهوره به دلشون راه میدن و فراری میشن. نه، ما میخوام درباره زبان مادریمون گفتگو بکنیم. هیچ چیزی نداره که ما ازش بترسیم. این ترس بیهوده در دل ما افتاده.
آقای دکتر، شناخت ممکنه وجود نداشته باشه؟ یعنی الان بعضی واژگان رو من در فرهنگ 20000 شما میدیدم، مثلا ماتیکان شما به کار بردین، یا همین الان مثلا همین خازینه یا پاریزه یا غیره، واژه‌هایی که به کار میبرین که اینا ساخته شده، یا اصلا واژه‌هایی که وجود داره در زبان فارسی. مثلا در همین شعر فردوسی میبینیم که زبان در سخن گفتن آژیر کن، خرد را کمان و زبان تیر کن. مثلا واژه آژیر ممکنه خیلی برای مردم معناش مشخص نباشه. اینها این مشکلاتی هست که الان ما باش مواجهیم و اشاره فرمودین که از یه جایی وارد شده و ما رو دچار این چندگانگی کرده. این مسئله که ما شناخت نداریم ما رو آزار میده.
چرا ما شناخت نداریم؟
همین، چون واکاوی کنیم توی برنامه. همین،
بسیار ساده، هر چیزی رو بذارن در پیش روی ما به سادگی بخوریمش. نمیخوام خودمون بریم تم بدیم به کار. برای چی این کارو نمی‌کنیم؟
خب همه نمیتونن آقای دکتر. مثلا هر کسی توی تخصص خودش داره کار میکنه. زبان
مادری، شما میگید تخصص. خب چرا ویژه کاری نمیگیم؟
رایج نیست. مثل همین اشتباه
این
مثلا واژه قشنگ
روای پارسی، روا و روای شده رایج در زبان تازی. روای پارسی رفته شده رایج.
بله.
زبان مادری ما رو دادیم به دست دیگران، ریش قچون دادن دست اونها، هر کاری با ما بکنن ما هیچی نگیم. چرا رایج؟ رواییه.
بله.
اون جره در پایانش آورده گذاشته چه بشه رایج و روایج و هم بگیره بره جلو، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. جلو واژه ترکیست، ما به پیش بریم. ببینید ما باید به اندازه کار بکنیم که این توانا داشته باشیم درجه که داریم سخن بگیم تا واژه از جای دیگه میاد در زبان مادریمون، این مغز ما باید زنگ بزنه درجه که واژه‌ای که به کار بردی نادرسته. خب ما باید به اینجا برسیم.
همین از کجا شروع بشه آقای دکتر؟ از مدرسه شروع میشه، از بزرگان شروع میشه، از همون کتاب اول ابتدایی باید شروع بشه؟ از کجا باید شروع بشه به نظر شما؟
ببینید اگر ما بخوایم خوب بررسی بکنیم و بزرگان ما که در فرهنگستان یا جاهای دیگه هستن، زبان ما زبان پارسیست. ما به همه چی میاندیشیم بجز زبان مادریمون. تنها میپرسیم به این که این واژه جا افتاده. چی جا افتاده؟ اگر جا افتاده من و شما و دیگران بودیم که جا انداختیم. چگونه حالا از این جا بیارمش بیرون؟ این جا انداختن ما باید از زبان دیگران بندازیم. اون چرا که ما خودمون داریم و الان دیدیم که ما در برابر زبان تازی 100 برابر اون واژه داریم. برای شما برشماری کردن دیگه، دیدید که ما 100 برابره. اگر نتونیم 100 تا واژه در برابر هر واژه بذاریم، باید بتونیم 2-3 تا 5 تاشو که بیاریم. که پس ما اینا رو رها کردیم، پرداختیم به اینکه زبان ما ناتوانه. زبان ما تواناست، 100 برابر دیگر زبانهای سامی واژه داره. این بیمباکی که ما خودمون به دل خودمون راه دادیم و از جای دیگه اومده، ما باید این رو از میان برداریم و بیایم ریشه زبان مادرمون پیدا بکنیم، این فرمول یا سانیز رو به دست بیاریم، به سادگی بتونیم واژه بسازیم براش. این بیمباک و ترس و دلهوره کجا به دل ما راه پیدا کرده؟ از دیگران که به ما میگن. فرهنگستان میگه شما ولش کنید، کار به این کار نشته باشین. نه، فرهنگستان فرهنگستان زبان تازی شده امروزه، نه فرهنگستان زبان پارسی. این که فارسی پ و ف با هم دیگه ابدال یا دگرش پیدا میکنه، ما این دگرش رو در زبان مادریمون ما یک چیز رو نمیدونیم و اون دگرشه که ابدال چگونه پ به فلان یا ف چی برمیگرده. ما اینا رو باید پیدا بکنیم. اگر ما ابدال یاد بگیریم یا دگرش در زبان فارسی، بسیار از واژگان ما به سادگی پیدا میشه که ما بدونیم این واژه چگونه از زبان مادری ما به زبانهای دیگه رفته، نه اینکه از زبان دیگری به زبان ما اومده. ما اینو باید پیدا بکنیم. دیگری شما نمیدونیم. هر کسی هم که میرسه، هر آموختار و آموزگاری، هر استادی، استاد گروهی یا جمعی دیم، اساتید. چگونه ما اومدیم اساتید ساختیم؟ ما ریشه داریم از اون 1500 ریشه، ریشه داریم به نام اوست. الف سینته. با پسند آد میشه اوست آد. آد میشه پایه و مایه. استاد کسی است که سخنش پایه و مایه داره. است آد، است وار، میگه استا استوار. او را کجا آوردیم؟ استوار سین و ته بی آواست. ما بیهوده چون نمیتونیم بخونیمش روش آوای پیش یا ضمه میذاریم، میگیم استوار، استواره، استوانه، استوا. میریم به شاهنامه، میخوام شاهنامه بخونیم. من در جایی بودم سخنرانی می کردم، دیدم که نوشته زبان پارسی چیچک. گفتم اونو بیاریم پایین. شاهنامه خانی. گفتم اونو بیاریم پایین، ما شاهنامه خان نیستیم، نمیتونیم بخونیم. گفتم چرا؟ بودم تا اون نیاری پایین من سخنرانی نمی کنم. به این انگیزه که باید بدونیم چی داریم میگیم که بعد شاهنامه خان بشیم. این نمونه را بودن در شاهنامه که برگستوان، بر گستوان، است وان، برگستوان. است یعنی پا و پایه. استاد کسی است که سخنش پای و مایه داره. برگستوان ساز و برگی است که روی پای اسب میندازن، که رستم میندازه میشینه. اگر ما این داره به دست بیاریم، آیا زبان ما ناتوانه؟ پارسی ناتوانه؟ پارسی بسیار تواناست. 100 برابر زبان تازی و زبانهای سامی ریشه و پای و مایه داره.
امیدوارم که یه روزی ما بتونیم همه این توانایی ها رو بیشتر بشناسیم و در عمل به کار بگیریم. در بخش‌های بعدی برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. اگر دوست داشتین که با برنامه ما ارتباط برقرار کنید، با پیامک رادیو فرهنگ 3558 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. و من اشاره کنم که امروز روز تشکیل نهضت سوادآموزی هست و این همزمانی جالبی هم هست که امروز در مورد نهضت سوادآموزی و سوادآموزی مردم دستوری صادر شده و در کشور کارهای زیادی انجام گرفته و ما هم امروز در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن که در نهضت‌های سوادآموزی هم خیلی روی سوادآموزی مردم و نوشتن و گفتن درست میخوان کار بکنن داریم صحبت میکنیم. یکی از بخش‌های برنامه ما بخش مصاحبه‌هایی هست که سرکار خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر انجام میدن. یکی از این مصاحبه ها رو با هم میشنویم.
امروز با آقای جمشید حقیقت شناس گفتگو کردم. آقای جمشید حقیقت شناس در سال 1341 در تهران به دنیا اومدن. ایشون فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند. عضویت در خانه هنرمندان، عضویت نقاشان گروه به علاوه 30، عضویت رسمی انجمن هنرمندان نقاش ایران و ریاست این انجمن و تدریس در دانشکده آزاد معماری تبریز در کارنامه فعالیت‌های هنری این هنرمند به چشم می‌خورد. او همچنین نمایشگاه‌های متعددی در داخل و خارج از کشور برپا کرده. حقیقت شناس موفق به کسب جایزه اثر برگزیده بخش گفتگو از اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر تهران در سال 1378 شدند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای جمشید حقیقت شناس انجام دادم که می‌شنویم. آقای حقیقت شناس، میشه لطفاً در مورد علاقه مندیتون به کتاب توضیح بفرمایید؟ آیا بیشتر در زمینه رشته تخصصی خودتون مطالعه میکنید یا علاقه مندی به کتابهای دیگه هم دارید؟
من کتابهای زیادی رو میبینم و میخونم و همه جور کتاب میبینم و میخونم.
بفرمایید با توجه به کارتون جوونا رو میبینین، آیا به همون نسبتی که میان بازدید میکنن از کارهای هنری درک هنری هم دارن و حالا زمانی که با شما صحبت میکنن آیا شما متوجه میشین مطالعات در چه سطحیه؟ در حال حاضر در جامعه ما جوونا به چه صورتی مطالعه میکنن؟
ولی به نظر میرسه که بیشتر مطالعه در زمینه روزه و اطلاعاتی هم که دارن با توجه به شرایطیه که در این سالها اتفاق افتاده و به روز هست، از طریق اینترنت یه سری مطالعه میکنن، طریق رسانه‌های مختلف و طریق تلویزیون و بعضی وقتا طریق مجلات تخصصی. به نظر میرسه که نسبت به سالهای قبل از آگاهی به روزتری نسبت به نسل ما آگاه هستن و به نظر میرسه که این آگاهی هم به خاطر اینه که در ارتباط با این مسائل خودشون قرار دادن، جاهای مختلف میرن، دیدبازیت‌های زیادی دارن، در واقع روان هستن توی شهر و همه جا میرن. ولی اینکه این چیزی که در تاریخ معاصر اتفاق میفته چقدر به پیشینش توجه دارن این به نظر نمیرسه زیاد. یعنی به نظر میرسه که براشون خیلی منحصر به فرد این دوره و فکر نمی کنن که شاید همین مسائل قبلا هم اتفاق افتاده و جوابهایی هم گرفته شده باشه و یه بخشش هم تکراری باشه. و وقتی شما به تاریخ رجوع میکنید و به گذشته رجوع میکنید با رویکرد معاصر خیلی میونبرای عجیب غریبی براتون اتفاق میفته، دچار خیلی چیزای جالبی میشید که بقیه نمیتونن ازش رد بشن و کمک بهتون میکنه که یه نحوه تلقی داشته باشید برای فکر کردنتون، یک نگاه منسجمتری پیدا بکنید، شتاب زده نباشید، زود قضاوت نکنید، یک کم عمیق‌تر مسائل رو چند لایه تر ببینید و خب این با مطالعه کتاب کمک میکنه که اتفاق براشون بیفته و کم من میبینم.
بفرمایید که شما خودتون کتابی بوده چه الان چه در دوره جوانی و نوجوانیتون که تحت تاثیر اون کتاب قرار گرفته باشین یا یه بخشی از یه کتاب بیشتر در شما اثر کرده باشه، چیزی به خاطرتون هست؟
بوده چیزی که برای من جالب بوده، یادم یک دوره عموی من اومده بودن پیش ما زندگی میکردن، یه مجموعه‌ای از کتاب‌های تاریخ معاصر داشتن و در واقع با یه صدیقه این کتاب‌ها جمع شده بودن، خودشون علاقه زیادی به تاریخ معاصر داشتن و من تو اون سال فکر میکنم حدود یک سال خورده که پیش ما بودن، من تمام کتاباشون رو خوندم و برای ما خیلی عجیب بود و فکر میکردم که کتابهای شخصی افراد که خودشون در به مرور جمع میکنن میتونه گنجینه عجیب غریبی، اطلاعات عجیب غریبی رو به آدم بده که کمک بکنه که من از اون دوره تاریخ معاصر رو با نگاه بهتر دیدم و اصلا باید بهش علاقه‌مند شدم.
با توجه به اینکه هر ساله تعداد کتاب‌ها بیشتر میشه، زرق و برق کتاب‌فروشی‌ها بیشتر میشه، نمایشگاه کتاب پرجمعیت‌تر میشه، آیا به همون نسبت هم کتابخونه‌ها بیشتر میشن؟
ببین، این خرید کتاب مثل خرید لباس، مثل خرید ملزومات یه چیزیه که میافته. وقتی هم تو یک نمایشگاه خاص هست این خرید بیشتر جلوه میکنه، و ولی ما باید ببینیم در طول سال این خرید کتاب اتفاق میافته. یعنی آیا ما برای نیازمون سراغ کتاب میریم، پرسشامون سراغ کتاب میریم، برای اون کاری که میخوایم بکنیم به کتاب رجوع میکنیم؟ به نظر میرسه که این کمتر اتفاق میافته. آیا ما سرچ میکنیم چیزایی که لازم داریم بدونیم، یا همینجوری شروع میکنیم به دور و برمون یه نگاه میکنیم، موضوع انتخاب میکنیم؟ به نظر میرسه که این مطالعه و دقت و خرید مداوم اطلاعات، حالا کتاب نه اطلاعات، خیلی راهگشا است. در دوره‌ای که عصر اطلاعات هست، این روشمند بودن برای استفاده از اطلاعات که کتاب یکی از این مآخذه خیلی کمک کننده است. من فکر نمی کنم حتی خرید کوچکترین خریدم بدون مطالعه برای اون اتفاق بیفته.
هر کسی با توجه به شغلش و زمینه کاریش ممکنه یه راهکاری داشته باشه برای اینکه دیگران رو جذب کنه به کتابخونی. شما راهکاری به ذهنتون میاد؟
ببینید، چیز مهمی که به نظر من میرسه و ما فراموش کردیم سوال کردنه. یعنی اگر ما شروع بکنیم به سوال کردن، بعد برای جوابش دنبالش بگردیم، بعد برای گشتنش خیلی چیزا برامون روشن میشه. به نظر میرسه که همه چی در نسل معاصر همه چی براشون بدیهیه، و این بدیهی بودن یعنی اینکه سوالی ندارن و آدم سوال داشتن خب دنبال جوابی نمیگردن. اگر کسی، شخصی، جوانی سوالی داشته باشه، راه گشاست. مهم نیست که جوان باشه، میتونه یه پیری باشه که سوال داشته باشه. من یاد گرفتم که سوال داشته باشم و یاد گرفتم از همه جاهایی که امکانش وجود داره اطلاعاتو به دست بیارم. یکیش واقعا کتابه، همش کتاب نیست. بعضی وقتا دیدن تصاویر و دقت در اونها، دیدن پیرامونمون، اینا خودش بزرگترین امکانات و اطلاعات لازم ما میده. ما به نظر میرسه که ما با اینکه معاصر هستیم و ادعایی نداریم که در آن زندگی میکنیم، ولی این آنمون اون آنی که قدما گفتن نیست و یه فرق اساسی داره، و اونم اینه که این آن با آن جهانی مرتبط نیست، با اون آن جان مرتبط نیست، و خب وقتی نیست سطحی و کوتاه و زود گذر میشه.
سپاسگزاریم از سرکار خانم شعبانی برای مصاحبه خوبی که انجام دادن. با استاد ضیاءالدین حاجری صحبت می‌کنیم در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن. استاد، به اینجا رسیدیم که این ریشه ها اگر پیدا بشه ما میتونیم این واژه های مناسبی رو بسازیم و مورد استفاده قرار بدیم، ولی خب کار خیلی مطمئنا زمانبری هست و در طول زمان آلایش هایی به زبان پارسی وارد شده و واژه ها از زبان های مختلف وارد شده. شما در فرهنگ 20000، 20000 واژه رو که از زبان های غیر تازی وارد زبان پارسی شده آوردیم و معادل فارسی براشون قرار دادیم. حالا مسئله که هست اینه که زبان تازی چطور؟ این عجین شدن زبان تازی با زبان فارسی و اون واژه ها رو دوباره پرسش دیگه این هست که آیا همه واژه هایی هست که وارد زبان ما شدن یا نه ممکنه واژه های دیگه هم باشن؟
نمیدونم شما درباره فرهنگ 20000 و واژه های 60 زبانی که اومده
بله.
تو هم میگید یا بله. تنها درباره زبان تازیش؟
دو تا مسئله است. ببینید، توی اون کتاب فرمودین که زبان تازی، واژه های زبان تازی وارد این نشده، درسته؟
نه بودم.
بله، یکی این که خب چرا این اتفاق افتاده و تکلیف واژه‌های تازی چی میشه، و دوم این که اون واژه‌هایی که توی کتاب اومدن آیا همه واژه‌هایی هست که وارد زبان ما شدن یا نه فقط 20,000 تا از اون است.
برای شما گزارش بکنم که من داشتم فرهنگی از تازی به پارسی فراهم می‌کردم، شاید بسیار از واژگان تازی را هم به پارسی درآوردم. در چند سال پیش یک رویدادی برای من پیش اومد و اون که از چند سال گذشته از من خواسته بودن که درباره قرآن یا خواندنامه بررسی بکنم و قرآن رو به پارسی برگردونم. زیر این بار نمی‌رفتم تا پایان سال 83 بود که یک ناشری به من 2-3 رویه از قرآنی رو داد که من بخونم و پیش خودم گفتم که خب پیدا شد و ما تونستیم به اون چیزی که میخوایم، اون فرامد و دستمایی که میخواستیم رسیدیم و از خداوند پوزش بخوایم و این کار رو انجام ندیم. در اسفند سال 83 که من اینو خوندم 2 رویه از اینو بررسی کردم، دیدم که اونی که من میخوام نیست و بردم به ناشر دادم، گفتم که اینو من بررسی کردم، این هم لغزش هایی که در درون این بوده. از من خواستن که حالا خودم این کار رو بکنم. باز من زیر بار نمی رفتم تا به جایی رسید که ناچار شدم که بیام بنشینم و کاری که داشتم انجام می دادم به نام فرهنگ ساختاری واژگان پارسی اونو گذاشتم کنار و اومدم به دنبال قرآن یا خواننامه. در اونجا کوشیدم که من 60 قرآن یا خواننامه رو بررسی کردم. همه اینا در پیش روی من بوده، جلوی واژه ترکیست در پیش روی من بوده و از اینا بهره برداری می‌کردم و چند قرآن به زبان‌های بیگانه هم در دم دستم بوده. اینا رو که خوندم بررسی کردم، از میان هر آیه که ما میگیم آیه میرن گروه یا جمع میان آیات میگن، این آیه میتونه از واژه آمدن آی و آیه ما چیزی نزدیک به 28 جور که و هی پسفند داریم که در فرهنگ ساختاری واژگان پارسی من آوردم. در اونجا آیه یعنی چیزی است که میخواهد بیاید، از آمدن آی آیه. پس آیه که رفته در زبان تازی و شده آیات با الف و ت گروه یا جمع بسته شده، این جمع جب و میم پارسی است که رفته در زبان تازی این بهش خورده شده جمع، مجموع و اجماع و هر چی بگید از این اومده بیرون. اگر ما خوب بررسی بکنیم در اون در قرآن یا خواننامه، ما برای نمونه قرآن رو میگیم خواننامه، تنزیل رو میگیم فرشته یا فرشته‌نامه، هر کدوم از اینها برای خودش یک پایگاهی پیدا کرده و واژه یافته شده، اون کار اومده بیرون، 10 سال روش کار شده، الان در وزارت ارشاد یا فرهنگ ارشاد هستش و باید بررسی بشه که ببینیم که کی میخواد بیاد بیرون. این 604 رویه آیه به آیه بررسی شده تا اون برابر یا فارسیابیش انجام بگیره و ما بتونیم به دست دیگران برسونیمش.
خیلی ممنونیم از شما استاد بزرگوار، خیلی بحث شیرینی هست و خیلی جای صحبت داره. ما از شما قول میگیریم که در برنامه دیگه انشالله در مورد این مبحث صحبت کنیم و پرسش های زیادی که هست رو بتونیم پاسخ بدیم و ممنونیم از شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ که با ما همراه بودند. ما در برنامه آینده هم در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن با حضور استاد ضیاءالدین حاجری صحبت خواهیم کرد. روز و روزگار بر شما خوش.